فردا بناب نقلی سال روز شهادت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها باشد. حدیثی از پیامبر مکرم اسلام نقل شده است که طبعا همه عزیزان این حدیث را هم خوانده اند هم تحلیل کرده اند و منبر اون را هم رفته. و اون حدیث این است که رسول مکرم اسلام فرمودن فاطمتو بزعتم من من اقضبها اقضبنی. حدیث از جمله احادیثی است که شکی در تواتر اون هم بر اساس مبانی اهل سنت و عامه در تواتر احادیث و هم بر اساس مبانی ما در تفسیر معنای تواتر وجود ندارد. حدیثی که با طرق مختلف حداقل یک عبارت از عبارات این حدیث پنج طریق مسلم عامه دارد، یه عبارتش و به اعتراف اندیشمندان بزرگ اهل سنت مثل جلال الدین سیوطی و امثالهم یک حدیث اگر با پنج سند معتبر نقل شود این متواتر است. بعضی هم سه تا را گفتن، بعضی بیشتر. از جمله احادیث است که به قدری صدور آن از پیامبر مکرم اسلام مسلم بوده است که تمام راه‌هایی که برای پوشاندن فضائل اهل بیت توسط معاندین دین پیموده شد نتوانست مثل این حدیث را بپوشاند، محو کند و کنار بگذارد. این که عرض کردم تمام راه‌هایی را که برای پوشاندن احادیث مربوط به فضائل اهل بیت طی شد در خصوص این حدیث نتوانست این حدیث را بپوشاند، به این دلیل است که در زمان روی کار آمدن بنی امیه و بعد از اینها فضای بسیار مسمومی در جوامع اسلامی در جهت ذکر فضائل اهل بیت بر جامعه حاکم شد. غذای مسمومی که سب امیر المؤمنین بر منابر تا 40 سال به عنوان یک سنت شناخته می شود. ببینید این فضا چقدر مسموم بود، چی کردن 40 سال بر بالای منابر سب اول شخصیت عالم بعد از پیغمبر مکرم اسلام، سب کسی که در علم تقوا و فضل و قرابت به پیغمبر به اعتراف همه مسلمانان لا نظیر بود، سب به این شخص، دشنام به این شخص نعوذ بالله میشه سنت بر بالای منابر، طوری که در صحیح مسلم به سندی از سعد بن ابی وقاص نقل می کند که امر معاویه بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا ترا، حالا سعد می خواد معاویه میگه چرا تو سب نمی کنی ابا ترا؟ فقال اما ما ذکرت ثلاثا قولهن له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلن اصبه، هرگاه سه خصلتی را که رسول خدا در حق علی بیان کرد بیاد می آورم، هرگز تا زمانی که این سه خصلت بیاد من باشد هرگز او را سب نخواهم کرد، که لئن تکون لی واحدت من هنه احب الی من حمر نعم. این سه خصلت، سه خصلت است که اگر یکی از اون سه خصلت درباره من گفته می شد و درباره من بود، از طلاهای سرخ برای من بهتر بود. زمخشری در کتاب ربیع الابرار، ابن عقیل، محمد ابن عقیل یعنی، در کتاب النصائح الکافیه، هر دو از جلال الدین سیوطی از اعلم علمای اهل سنت، کسی که تألیفات او در فنون و علوم مختلف سرآمد اهل سنت، نقل می کنند زمخشری ابن عقیل از سیوطی، نقل می کنند که سیوطی میگوید انه کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر یلعن علیها علی ابن ابی طالب بما سنه لهم معاویه من ذلک. در ایام بنی امیه بیشتر از 70,000 منبر، بیشتر از 70 تریبون تبلیغاتی وجود داشت که اینها بر بالای این منابر اشخاص در کنار این تریبون ها تبلیغات علیه رسول علی ابن ابی طالب میگردن لعن میکردن یلعنو، یعنی علنن یلعنو اعلان میشد، تبلیغ میشد علی ابن ابی طالب به چی؟ به ما سنه لهم ماویه، یعنی به فحش دادن، به ناسزا گفتن. طوری علیه اهل بیت و به خصوص امیر المؤمنین که شاخصه اهل بیت بود تبلیغ کرده بودن، مردم رو به حراس انداخته بودن که نامگذاری بچه ها به نام علی علیه السلام جرم بزرگ در جامعه محسوب میشد. اگر کسی بچه‌اش را به نام علی نامگذاری میکرد پدر او را در اونجا لعن میکردند. ابن حجر اسقلانی در کتاب لسان المیزان ذیل بیان بیوگرافی علی ابن جهم این نکته را دارد که میگوید انه کان یلعن ابا لما سماه علی، یا یلعن ابا انه کان یلعن ابا لما سماه علی. میگه علی ابن جهم یکی از اون کسانی بود که پدرش رو لعن و نفرین میکردن. چرا؟ جرم چی بود؟ جرمش این بود که چرا فرزندش رو علی گذاشت، علی ابن جهم. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد، ذهبی که از متعصبین اهل سنت هست در تذکرة الحفاظ نقل می کنن که بأن نصر ابن علی لما حدث عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بأنه اخذ بید حسن و حسین فقال من احبني واحب هذين واباهما وامهما كان في درجتي يوم القيامه امر المتوكل بضربه الف صوت. در حالات نصر ابن علی میگه نصر ابن علی غلطی کرد به تعبیر اون روزی. حدیثی رو در فضائل اهل بیت نقل کرد که رسول خدا دست علی، دست حسن و حسین رو گرفته بود و فرمود من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان فی درجت یوم القیامه. این حدیث رو فرمود، متوکل امر کرد که او رو هزار شلاق بزنه، هزار بار او رو شلاق شد. باز ابن حجر اسقلانی ذیل ترجمه علی ابن رباح میگوید کان بنو امیه اذا سمعوا به مولود اسمه علیون قتلو، میکشتنش. اگر متوجه میشدن کسی اسم بچه‌شو علی گذاشته اونو میکشتن. با مطالعه تاریخ میبینیم علمای اهل سنتی که گاه انصاف به خرج میدادن، مثلا منصفانه مطلب بنویسن و در کتبشون فضائل اهل بیت را ذکر میکردن، اینها از جور و ظلم حکومت‌های جائر اون زمان در امان نبودند. به عنوان مثال عبدالله ابن محمد سقا، به عنوان مثال کیه این عبدالله ابن محمد سقا؟ کسی است که ذهبی در وصف او میگوید الحافظ الامام. این شخص حدیث طیر رو نوشت، در نوشته های خودش املا کرد. طبق گفتار ذهبی میگوید وقتی که این شخص حدیث طیر رو نوشت، جامعه اون روزی تحمل نکرد، چه کار میکردن؟ هر جا این شخص میرفت و مینشست او رو طردش میکردن، بلندش میکردن و بعد از این که بیرونش میکردن از مجلس قسل و موزه، اون جایی رو که این شخص نشسته بود میشستن، چون میگفتن نجس شده است. کاری کردن که خانه نشین شد و مدت‌های مدید لا یحدث احدا، با احدی دیگه حرف نزد، تبعید خانگیش کرد. نسائی در کتاب سنن خودش، که کتاب سنن نسائی یکی از ثعاست هست، اینقدر کتاب معتبره در نظر سنت، نسائی که ابن کثیر متأثر در وصف او میگوید الامام فی اصله، ابن تیمیه در وصف او میگوید من جهابزت العلم و نقاده و اهل معرفت به احوال الاسناد. ذهبی در وصف همین نسائی میگوید من بحور العلم، من الفهم و الاتقان و البصر، ولم یبق له نظیر فی هذا الشأن. ببینید نسائی همچین جایگاهی رو داشته. این نسائی فضائل اهل بیت رو منتشر میکنه، فضائل علی ابن ابی طالب رو در نوشته‌های خودش می آورد. علاوه بر این از نقل اکاذیب و جعلیاتی که در حق معاویه درست کرده بود رو امتناع کرد. روزی در مسجد چنان به بین و دو پاهای او زدم، تعبیر داره خصیت عید، از مسجد بیرونش کردن، چاره ندید رفت به سمت مکه، در همون جا هم آرام و بدون سر صدا از دنیا رفت. سمت حکومت بله بغداد و شام و جای تحت سیطره چیز بود، این کارا رو کردن باش با اون نسائی. پس حق نداشت در رابطه با فضائل علی و اهل بیت حرف بزنه. یه مثال دیگه بزنیم، حاکم نیشابوری صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین، که ذهبی در وصف او میگوید کان من بحور العلم. بعد در ادامه میگوید وانتهت الیه رئاست الفن به خراسان لا بل فی الدنیا و هو الثقه حجتون. این مرد با این عظمت علمی در بین مردم مورد اذیت آثار قرار گرفت، منبر او رو شکستن، او را به انزوای حقیقی در خانه خودش کشوندن، کاری کردن که از خانه خارج نشود. ابو عبدالرحمن سلمی اونطور که ذهبی نقل میکنه و همینطور ابن سعد در الطبقات الکبرى نقل میکنه، میگوین ابو عبدالرحمن سلمی نقل کردن که لو خرجتو و املیتو فی فضائل هذا الرجل معاویه حدیثاً لسترحتو من المهنه، فقال لست بله تعبیر اینه، روزی ابو عبدالرحمن سلمی به حاکم نیشابوری گفت لو خرجت و املیت فی فضائل هذا الرجل معاویه حدیثا لسترحت من المهنه، این مشکل و این انزوا و این مشکلاتی که پیدا کردی از بین میره. قال لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، چه جور با این قلبم چی کنم، بیام در متن چی صحبت بکنم، چی بگم؟ حالا ببینید این فضا فضای مسموم و حاکم بر اون زمان.
استاد
باشید،
حاکم نیشابوری میدید در زمان سلطنتی امام رضا آمده بود،
سلطنتی خراسان دیگه
دوره نبود.
خب باشه،
خب از هم میگیم که به این عباس با بدن امیه و مشکل داشت بشدت اون موقع،
البته من نه نمیرسه حاکم نیشابوری به اون زمان، نه نه خیر، نه به زمانه، نه خیلی جلوتره حاکم نیشابوری، نه به زمانه که امام رضا آمدن، نیست نمیرسه، نه نمیرسه، خیلی جلوتره. حالا دقیق شنان ذهنم رفته، ولی خب حاکم نیشابوری جزو دیگه بعدی هست، اما نه به اون زمان نمیرسه، قطعا نمیرسه دیگه، اون زمان که بله اون فضای دیگه ای حاکم شده. خلاصه اینو من میخواستم عرض کنم که ببینید این چه فضایی بود.
2012
خب یعنی بعدها بوده دیگه، خیلی بعد بوده دیگه، او هزار بعد نه میشه، خیلی چیزه بعد میشه به قرن 11، یعنی زمانی که اهل سنته. بله تولد کی؟ بعدش نکو بعد بوده، بله نه میخوام بگم در اون زمان، ببینید در زمانی که امام رضا آمد بعد دیگه از دنیا رفت، با سیطره جدی عامه و اهل سنت بر حوالی خراسان جدی بود، بله نه جدی، نه 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 بله خیلی هم جدی، حتی خیلی وسیع‌تر حاکمیت داشتن بر اطراف حوالی خراسان، به جز حالا جنبه مثل سبزوار و اینها که اون موضوع جنبه شیعی و اینهاش بودیم. خلاصه این که من اینو میخواستم عرض بکنم، ببینید در این فضاهای مسموم که کسی جرأت نمی کرد فضائل اهل بیت رو بگه، ببینید حدیث معروف ان فاطمه بزعت منی فمن اغذبها اغذبنی به چه حدی از تواتر بوده است که اینها نتوانستن محوش کنن و بکشن. در تعبیر دیگری از این حدیث، ان فاطمه شجنت منی، شجنت منی فمن اقذبها اقذب، شجنه میدونید چیه؟ شجنه در درخت اون رگه هایی است که آب را به تنه از ریشه میگیره، به تنه میرسانه، از تنه به شاخ و برگ ها میرسانه و میوه میده. رگ، اون رگ ها. شما اگر اون رگه ها را قطع کنید، اتصال ریشه با برگ ها قطع میشه، ولو در ظاهر شاید باشه ها، اتصال حیاتی قطع میشه، برگ ها میریزد، میوه و ثمرگاهی نمیده. اما اگر این رگه ها محفوظ بباشد، درخت بارور میشه، سبز میشه و ثمره میده. فاطمه میگه میدون کیه؟ فاطمه شجنت منی، یعنی اون رگه هاییست که از من ریشه باید حیات را به شاخ و برگ ها برسه. شجنت منی اینا رو فرمود، اینا رو دیدن، اینها رو میشنیدن. جامعه جامعه ای نبود که زهرا را نشناسد، فاطمه را نشناسد، ولی با این که شناختن چه کردن؟ چه کردن؟ به جایی رسوندن که ابن ابی قحافه و ابن خطاب رفتن در خانه زهرا را زدن، بر زهرا وارد شدن. طبق نقل عل امامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری میگه وقتی وارد بر خانه زهرا شدن، زهرا صورتش را به سمت دیوار برگرد، نمیخواست چهره اینها را بده. چرا؟ چون وقتی اینها را میدید خیلی چیزها یادش میاد. ابن ابی قحافه رو کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها، یا زهرا منم یار غار پیغمبر. منم ناصر پیغمبر، منم فلان، منم فلان، آیا نمی ارزد چند کلمه ای با ما صحبت کنی؟ اینجا بود که صدیقه کبرا تحمل نکردن، فرمودن حالا که اصرار به سخن دارید، آیا تحمل این را دارید که حدیثی را از پیغمبر بشنوید؟ بفرمایید. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان سوال از این دو سوال کرد، آیا خود شما نبودید از پیغمبر شنیدید هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کند؟ گفتن چرا. آیا خود شما نبودید از رسول خدا شنیدید هر کس به فاطمه آزاری برساند به من آزار رسونده؟ گفتن چرا. اونجا بود که فرمود به خدا سوگند شما دو نفر مرا اذیت کردید، به خدا سوگند شما دو نفر به من آزار رسوندید، تا زمانی که در این دنیا حیات دارم در نمازهایم علیه شما نفرین میکنم، و وقتی از این دنیا بروم اولین کاری که بکنم شکایت شما دو نفر را به پیغمبر. خداوند متعال این توفیق را به ما بدهد که بتوانیم در قیامت از شفاعت اهل بیت، به خصوص شفاعت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها، بهره‌مند بشویم. والحمد لله.